برای همه مردم سرزمینم آرزوی آرامش، سلامتی، موفقیت و روزهای روشنتر رو دارم. من مصطفی توحیدی هستم. ممنونم که ما رو از رادیو اقتصاد شنیدید.
هر بحران فرصتی پنهان دارد اگر بدانیم. و اکنون باید بدانیم.
رادیو اقتصاد.
از تبار غیوران با بصیرت دلسپرده به نور امامت سرباز ولایت، برای وطن برای وطن
میهن ز گزند دیو و دد ایمن باد، از لطف بهار خاک آن گلشن باد. از خاک وطن که روزه رزوان است، کوتاه همیشه دست اهریمن باد. به نام خدایی که در سایه سار یاد و نام بزرگش آسوده ایم. مردم شریف ایران، هموطنان غیور و دلیرم، سلام، عصر بخیر. در سالروز شهادت امام محمد باقر علیه السلام، با هزاران پیام سوگ و تسلیت و اندوه همراه شما هستیم با برنامه برای وطن. امیدوارم هر قدمی که برمی‌داریم در ادامه راه و روش معنوی امام بزرگوارمون باشه. امروز روز افتخار و حماسه است، روز آزادسازی خرمشهر. افتخار میکنیم به مردم ایران و به حماسه سازانی که خرمشهر عزیز رو از دست دشمن بعثی آزاد کردند. یاد و نام این دلیران همواره در تاریخ ایران زمین جاودان خواهد ماند. وطنم ایران، ای سرزمین دلیران و شیران، افتخار می کنم که در دامان تو پرورش یافتند دلیر مردان و زنانی که برای دفاع از تو از جان خیش هم دریغ ندارند. جاودان بمان ایران عزیزم.
ملتی عزتمند در سایه سار ولایت ایستاده بر بام بلند ایثار و شهادت، برای وطن، برای وطن.
درود بر شما شنوندگان همراه، اینجا برنامه برای وطن از رادیو اقتصاد. شما شنوندگان عزیز میتونید پیام‌های خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036-37 برای ما ارسال کنید و شماره تلفن 0932-98-5-0 در پیام رسانه‌های داخلی هم در اختیار شماست که برامون پیام صوتی بفرستید. خب در به سراغ بخش ابتدایی برنامه میریم و در ابتدای برنامه همراه میشیم با جناب آقای دکتر مهدی حاجیوند، کارشناس اقتصادی، تا خبرهای اقتصادی رو مروری داشته باشیم. جناب آقای دکتر حاجیوند سلام، عصرتون بخیر.
آقای رضا مهر عزیز، من هم سلام عرض میکنم خدمت
سلام
شما.
عصرتون بخیر.
سلامت باشین شنوندگان عزیز، وقت همگی بخیر باشه.
متشکرم، خیلی خوش آمدید جناب آقای حاجیوند. خبرهای بین المللی رو بشنویم از شما در حوزه اقتصاد.
خواهش میکنم. خب اگر موافق باشین سری بزنیم به سریلانکا و سایه جنگی که متاسفانه بر اقتصاد این کشور هم گسترانیده شده. بر اساس اون چیزی که رویترز منتشر کرده، فشار سنگینی بر صنعت 1.5 میلیارد دلاری چای سریلانکا وارد کرده جنگ و خب بالاخره نگرانی ها در مورد تشدید بحران ها توی صنعت انرژی هم و نفت، همه اینها دست به دست هم داده تا متاسفانه این کشور رو هم با مشکل مواجه کنه. این در حالی هستش که بر اساس آمارها چیزی حدود 2.5 میلیون نفر در صنعت چای سریلانکا مشغول هستند و سالانه چیزی حدود 680 میلیون دلار صنعت چای این کشور راهی کشورهای خاورمیانه میکنه و همونطوری که اشاره کردیم تعداد زیادی از کارگرها هم در این حوزه مشغول هستن. این در حالی هستش که بر اساس آمار نیمی از این کارگران زیر خط فقر هستن و با توجه به مشکلاتی که برای صنعت انرژی به وجود اومده، این تعداد از کارگران و صنعت صادرات چای سریلانکا هم با مشکل مواجه شده. بر اساس آمارها در ماهی که پشت سر گذاشتیم، صادرات چای این کشور چیزی حدود 17% کاهش پیدا کرده و به 114 میلیون دلار رسیده که خب به هر حال همونطور که اشاره کردیم سایه جنگ باید شده که این کاهش شده. اما خب از طرف دیگه صادرات چای این کشور به عراق به عنوان بزرگترین خریدار این کشور هم 38% کاهش پیدا کرده. از طرف دیگه صادرات چای سریلانکا به امارات 93% کاهش رو پیدا کرده. این در حالی است که ما کشورمون حدود بین 8 تا 10 میلیون کیلو چای رو از سریلانکا دریافت میکنیم. در مجموع میخوایم جمع‌بندی کنیم، بس سریلانکا رو چیزی حدود 108 کشور چای این کشور رو دارن دریافت میکنن و خب به هر حال افزایش بیش از 40% سوخت مقدار این رو با مشکل مواجه کرده. اما بپردازیم به داده های پورتال ردیاب هزینه های جنگ آمریکا علیه ایران که بر اساس اون چیزی که خود آمریکایی ها منتشر کردن، طی 85 روز گذشته که تقریبا از آغاز جنگ میگذره، بیش از 90 میلیارد دلار فقط به صورت مستقیم این جنگ افروزی برای آمریکایی ها هزینه داشته. و تقریبا میانگین، بله همونطور که میدونید، روزی 1 میلیارد دلار. این در حالی است که حالا بگذریم از تقریبا 40-45 میلیارد دلاری که فعلا هزینه سوخت روشون هزینه هاشون اضافه کرده و خیلی هزینه های دیگه، ولی همونطور که گفتیم تقریبا تا به الان روزی 1 میلیارد دلار، ساعتی 42 میلیون دلار و ثانیه 1000
این بله این بله. آقای دکتر حاجیوند، این هزینه سرسام‌آور انجام شده و چیزی هم که به دست نیاوردن که
بله خب خدا رو شکر که از این جهت چیزی به دست نیاوردن که در حال دنیا فهمید که بله اینا دنبال چی هستن. الان هم که اومدن زیر میز مذاکره و امیدواریم یک بار برای همیشه دنیا بفهمه که این آمریکا دنبال چی هست و چه ها قرار است بکنه و اینا. ولی خب به هر حال فعلا موفق نبوده، هزینه برداشت
کرده
از انگلیس. بله بخوای سر بزنید آقای رضای مهر عزیز، بر اساس اون چیزی که بی بی سی منتشر کرده، هزینه زندگی در انگلیس در پی جنگی که اتفاق افتاده و به صورت مختلفی تحت تاثیر افزایش نرخ انرژی و حامه های انرژی، چیزی حدود 3% تورم توی این کشور افزایش پیدا کرده و معادلات این کشور تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته. از طرف دیگه شاخص مصرف کننده قدری افزایش پیدا کرده. بانک‌های اروپایی هم فکر کنم دیروز گفتیم و از جمله انگلیس در پی این هستن که نرخ بهره رو افزایش بدن تا از این طریق بخشی از تورم رو فعلا ببرن در قالب سپرده های بانکی توی بانک ها پارک کنن و یه نوار حداقل در کوتاه مدت شرایط قدی برای خودشون آهسته تر کنن. از طرف دیگه بخوایم سری بزنیم به داده های آژانس بین المللی انرژی، ما کاهش 246 میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت جهان رو به دلیل جنگ شاهد هستیم. خود آمریکا دست به استفاده از ذخایر خودش داره، بقیه کشورها هم همینطور. این گزارش آمار مفصلی داره و گفته که فعلا کشورها روی به این رو بردن که از ذخایر نفت خودشون استفاده کنن. از طرف دیگه یکی از روزنامه‌های کره جنوبی هم اومده به نقل از وزارت نفت این کشور گفته که جنگی که در خاورمیانه اتفاق افتاده تقریبا واردات نفت کره جنوبی رو 37% کاهش داده. ما می‌دونیم که کره جنوبی مثل هند از اون کشورهایی هستن که بخش قابل توجهی از نفت خودشون و انرژی خودشون رو از حوزه کشورهای حوزه خلیج فارس دارن تأمین می‌کنن و این مشکل خیلی برای اونها حادتر شده، زمانی که به غیر از نفت ما می‌دونیم که بالاخره کره جنوبی یکی از کشورهایی هستش که در حوزه فناوری اطلاعات هم پیشرو هست و گاز هلیوم و خیلی موضوعات دیگه هم باشه که برنامه مختلف این کشور بله با مشکل مواجه شدن. از خدمتتون عرض کردم که نیویورک تایمز هم بخوام بگیم روزنامه‌ای هستش که اومده یه گزارش کاملا مفصلی رو در مورد مصرف بنزین توی آمریکا گفته. همونطور که گفتیم چیزی نزدیک 45 میلیارد دلار مردم آمریکا از زمان آغاز جنگ بیشتر پول بنزین رو دادن. آمریکا تقریبا 55 تا ایالت داره، در ایالت‌های مختلف بسته به اینکه به پالایشگاه نزدیک هستن یا نه و خیلی موضوعات دیگه قیمت‌های انرژی و مشخصاً گاز وجود داره که بنزین فرق داره. بله بله متفاوت هستش و به این باعث شده که در برخی از ایالت‌های این کشور ما تا 9 و 10 دلار در هر گالون رو هم افزایش شاهد باشیم. میانگین نرخ بنزین برای هر گالون پیش از جنگ توی آمریکا 2.07 دلار بود ولی الان تقریبا به 4 دلار و نیم یا بیشتر قدی هم رسیده و به حال این ها باعث شدی که مردم این کشور رو به دوچرخه سواری و اتوبوس و بله قطار و این داستان ها بیارن و حالا فعلا این هم رهاورد جنگ افروزی آمریکا برای کشور خودش. از طرف دیگه خبر پایینی در بخش بین الملل رو هم اختصاص بدیم بله به پیشبینی که بلومبرگ کرده و گفته که شاخص تورم که آمریکا تقریبا 3.8% افزایش پیدا کرده که برای این اقتصاد با این ابعاد میتونه عدد بزرگ شگفت‌آور و تاثیرگذار منفی باشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای حاجی وند. خب خبرهای اقتصادی رو در حوزه بین‌الملل شنیدیم، یه فاصله کوتاه میگیریم، خبرهای اقتصادی داخلی رو هم مرور میکنیم با هم.
بله.
خب جناب آقای حاجی وند بفرمایید در مهمترین خبرهای اقتصادی داخلی رو.
بله خب اگر موافق باشید با بورس آغاز کنیم.
بله بله
بله، بازار سرمایه ما امروز چهارمین روز معاملاتیش در دوران جنگ بود. چهارمین روز معاملاتی در سال 1405 رو هم سپری کرد و چهارمین روزی رو داره تجربه میکنه که شاخص بورس مثبت بود. در روز سه‌شنبه 2500 واحد، در روز چهارشنبه تقریبا 44000 واحد، دیروز که شنبه بود 70000 واحد و امروز 78000 واحد شاخص بورس رشد کرد. در ارتفاع 3900000 واحد محکم قرار گرفت. حجم ارزش معاملات به شدت خوب حس شد. این روزها بیش از 64 میلیارد سهم موقت تقدم به ارزشی بیش از 48 هزار میلیارد تومان در 253 هزار نوبت در بورس معامله شده. شاخص‌های اصلی بازار هم مثبت. امروز فکر کنم به غیر از 3-4 تا نماد تقریبا همه نمادهای معاملاتی در بازار سرمایه مثبت بودن. نزدیک 5 هزار میلیارد تومان امروز به بازار سرمایه وارد شد. در مجموع این 4 روز 15 هزار میلیارد تومان نقدینگی به سمت بازار سرمایه ما روانه شده که اتفاق خوبی هست و به نظر میاد که دست کم تا پایان هفته هم این روند ادامه دار باشه. اما به مدیر عامل آقای رضا مهر عزیز بله. بانک مسکن بپردازیم که از تامین 1200 واحد مسکن استیجاری خبر داده و گفته که از این تعداد چیزی اونوش 1000 واحدش در ورامین هست. از آمارها بگیم که طی 5 سال گذشته تقریبا 41% متقاضیان واجد الشرایط تونستن وام ولی مسکن رو دریافت کنن. همونطور که میدونید در اساس آماری که وزارت راه منتشر کرده از سال 1400 تا به الان چیزی اونوش 5,620,000 نفر ثبت نام کردن، 3,239,000 نفرشون شرایطش رو داشتن به بانک‌ها معرفی شدن و از این میان 1,322,000 نفر تونستن وام‌های خودشون رو دریافت کنه. اما به بازار طلا و جواهر هم اگر منتقید سریع
کنیم بله بفرمایید.
بله کاهشی بود آقای رضا مهر عزیز، قیمت طلای 18 عیار اومد 17,900,000 تومان شد. از طرف دیگه سکه تمام بهار آزادی تر قدیم 176، تر جدید 181، نیم سکه 94 و ربع سکه 92 هزار تومان بود که در حال سرویزیدی بازار طلا رو نشون میده. از طرف دیگه رئیس اتحادیه طلا و جواهر هم اشاره‌ای داشته به ریزش قیمت در بازار سکه و طلا و گفته که امروز تعداد فروشنده‌ها بیشتر بودن، نسبت به دیروز هم 8 میلیون تومان قیمت سکه کاهش رو تجربه کرد. و خبر پایانی هم اگر موافق باشید اختصاص بدید به پیگیری هایی که بعد در مورد خرید تضمینه گندم قرار انجام شده و بر اساس این موضوع فعلا علن حساب 50% قیمت خرید تضمینه گندم رو به کشاورزان عزیز ما داریم میدیم. ما بقیش هم انشاءالله به زودی باشون تصویه میشه. بر اساس آمارها خدا رو شکر به دلیل بارش های خوب و به هر حال شگفت انگیزی که بهار امسال برای ما به ارمغان آورده، به امید خدا امسال ما بیش از 14 میلیون تن گندم کاشت داشت و برداشت میکنیم و به امید خدا انشاءالله در تابستان امسال هم جشن خودکفایی رو در کنار هم جشن میگیریم
انشاءالله. بسیار عالی. آقای دکتر حاجی من اشاره ای به قیمت طلا داشتید و نقل قولی که از رئیس اتحادیه طلا و جواهر این که فروشنده ها بیشتر هستن، این میتونه نوید بخش این باشه که قیمت ها در روزهای آتی هم کاهشی خواهد بود دیگه، وقتی که فروشنده بازار زیاد میشه ممکنه این رو داشته باشیم در روزهای آینده.
بله بله، همونطور که شما فرمودید پیش بینی این هستش که این روند سر به زیر ادامه دار باشه. وقتی حالا هم خبرهای مثبتی میرسه مبنی بر این که در حال ما داریم یه مقدار به سمت توافق پیش میریم و از طرف دیگه وقتی تعداد فروشنده ها به خریداران فزونی پیدا میکنه و از همه مهمتر این هستش که تو افکار عمومی بازار طلا و سکه دیگه به هر حال از سکه افتاده، اینها نویدبخش اینو داره که بله طبیعتا به روزهای آینده ان شاءالله ما بیایم از طلای ارزان‌تر بگیم، ان‌شاءالله که بیایم به طلای 10 میلیون تومانی هم در هر گرم بگیم.
خیلی خوب، چشم‌انداز بورس هم همچنان مثبت خواهد بود با پیش‌بینی‌هایی که میشه از روندی که در این 4 روز داشتیم.
بله بله، معمولا یکی از مؤلفه‌هایی که برای بازار سرمایه در نظر می‌گیرن ورود نقدینگی هست. هم بله. گفتیم در 4 روزی که کار خوش آغاز کرده بورس شاید ورود نقدینگی هستیم. بازار سرمایه جذاب‌تر هم هست نسبت به بازارهای دیگه، برعکس بازار خودرو و مسکن و ارز و طلا که توافق میتونه اونها رو ریزشگی کنه. بسیار خبر خوبی میتونه توافق برای بازار سرمایه باشه. برای مسئولین از کشورمون هم آرزوی موفقیت میکنیم، مثل همیشه دعا میکنیم که ایشالله با اقتدار برن و هر آنچه که به خیر صلاح مملکت هست اونجا به تشریف
انشالله. انشالله. بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای دکتر حاجی بن. روز خوبی داشته باشید، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مهدی حاجی بن، کارشناس اقتصادی. ایران با همت ما قد می کشه و تولید ما سیلی ما به بدخواهانه.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیدار، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران، جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز نمیخوام. من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم. توی دل بس
خستگی هایم، پناه خستگی هایم، به هر جا می روم از تو دوباره در تو می آیم، کرام تا بی کرام عشقم، جهان تا هست خواهم بود اگر تا جان من باشی، برایم خانه باشی، خاک باشی یا وطن باشی. من از چشم تو میبینم جهان را، توی آینه بینای من، جهان تا هست خواهم بود اگر تا جان من باشی، برایم خانه باشی، خاک باشی یا وطن باشی. من از تو جان گرفتم کنم فدای تو، ز جان گذر نمیتوان مگر برای تو، دل از تو بر نمیکنم، توی جهان من، دوچار تو نمیکند دل از هوای تو، دل از هوای تو، دل از هوای تو.
می نویسم کلاس درس
نشانه داده.
تو بخوان موکب هایی که کلاس درس شدن، آن هم در تجمعات شبانه مردمی.
کلاس های آموزشی برای پایه متوسط اول هستش که با همکاری بسیج دانش آموزی و اداره کل آموزش پرورش برگزار میشه. ما فراخوان زدیم به مدارس و همکارانی که به صورت جهادی اعلام آمادگی کردن و برای تقویت کلاس‌های ریاضی، علوم، زبان، عربی که تا بچه‌ها از آموزش عقب نمونن.
اولین بار که اطلاع رسانی شد، همون اول فرمو پر کردم و اعلام آمادگی کردم که در اولین فرصت بچه‌ها برای درس علوم بیان منم بیام.
ساله‌ای هستم، معاون پرورشی دبستان. با توجه به اینکه رشته اصلی خودم ریاضیات محض بود و الان در بازه هستیم که بچه‌ها آموزش مجازی دارن، احساس کردم نیازه که با بچه‌ها بیشتر ریاضی کار کنم. این شد که شبها در تجمعات شرکت میکنم و همراه بچه‌ها ریاضی کار میکنیم. ریاضی بیشتر مقصد دبستان هست.
زمان 8 سال دفاع مقدس که جنگ تحمیلی بود، اون موقع خودم دانش آموز بودم. بچه‌هایی که تو مناطق جنگ زده بودن، آموزش هاشون تعطیل نمیشد. یه جاهایی، یه مکانهایی آموزش میدادن.
حالا علاوه بر این که توی کلاس و مدرسه معلمی میکردن، افرادی اومدن پای کار تو تجمعات شبانه که موکه‌پاره کردن کلاس درس، که بیان از عنوان شغلیشون در راستای بهبود شرایط تحصیلی دانش آموزان با توجه به شرایطی که مدارس داره استفاده کنن.
آموزش برای بچه‌ها خیلی برای ما لذت بخشه، فرقی نمی‌کنه چه تو فضای مجازی باشه چه حضوری، و حضوری که بهتره، که الحمدلله این زمینه فراهم شد.
خانم مدیرمون توی اطلاع رسانی مدرسه‌مون پیامو داد که توی فلان جا قرار تدریس داشته باشیم.
از این که اونجا اومدم خیلی خوشحالم، برام تجربه خیلی خوبی بود.
کلاس نهم اومدم بر اساس نیازها و اشکالاتی که در درس ریاضی داشتم اینجا آموزش ببینم.
جالب بود که توی یه فضای جدیدی داشتیم درس یاد میگرفتیم، سختی خودش هم داشت ولی بازم خیلی لذت بخش بود.
درسته که در یک شرایط خاص هستیم، اما آموزش ما متوقف نمیشه و ما چون که آینده سازان ایران هستیم.
درس امروز وطن ایستادگی مقاومت در برابر دشمن است.
این کلاس‌های درسی در تجمعات شبانه در میدان انقلاب توسط آموزش و پرورش هر شب دایره، و امیدوارم که دانش آموزانی که نیاز به رفع اشکالات درسی دارن به این موکب‌ها سر بزنن.
بسیار متشکرم که رادیو اقتصاد و برنامه برای وطن رو برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً از طریق سامانه پیامکی 30036-37 برای ما پیامک بفرستید و از طریق شماره تلفن 0932-98-520 در فضای مجازی میتونید صدای خودتون رو برای ما ارسال کنید. منتظر پیام ها و شنیدن صدای شما هستیم. در خبرها گزارشی منتشر شده بود در خصوص اینکه جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمون و اختلال در تنگه هرمز میتونه موجب کاهش رشد سرمایه گذاری کشورهای خلیج فارس در آسیای مرکزی بشه. در خصوص این خبر و گزارشی که منتشر شده بود گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر سید ابوالفضل آقایی، کارشناس دیپلماسی اقتصادی. جناب آقای دکتر آقایی سلام، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه برای وطن جناب آقای دکتر آقایی. خب بفرمایید در خصوص این گزارشی که منتشر شده بود، کشورهای حوزه خلیج فارس در چه زمینه‌هایی و در چه کشورهایی در آسیای مرکزی سرمایه گذاری کردن و این جنگ تحمیلی چه اثراتی میتونه بر سرمایه گذاری این کشورها داشته باشه؟
بله، ببینید، حالا ما قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم باید کشورهای آسیای مرکزی رو بشناسیم.
بله.
کشورهای آسیای مرکزی شامل 6 تا کشورن که کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان